أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الناصيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادی الشکور توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت فرخنده انتهای ماه رجب و ابتدای شعبان آیات بینات سوره مبارکه سبع را تقدیم می‌داریم و امشب هم در ادامه مباحث آیه 13 هم تلاوت شد و ادامه آیات بعد از آن که تقدیم خواهد شد. به قسمتی از این سوره مبارکه رسیدیم که حضرت باری تعالی بعد از آن که اشاره به ویژگی ممتازی برای بندگان خود فرمود، آن که نه فی ذالک لآیه لکل عبد منیب، در آن چه گفته شد از ابتدای سوره تا این قسمت آیه و نشانه است برای هر عبد و بنده منیب خداوند، آن بندهی که می خواهد آن به آن از هر امر و مسئله روی به سوی حضرت حق بگذارد و رجوع به سوی باری تعالی، ویژگی که حقیقتاً از ممتازترین حالات خوش بندگان صالح الهی در طول تاریخ است، به این مناسبت به روش قرآن که پس از بیان مطلب نظری مایل حسات باری تعالی آدمیان را سوق دهد و متوجه کند، به نمونه های عینی اون بحث نظری و توصیفی که گفته شده است ورودی شد به ماجرای داوود و لقد آتینا داوود منا فضلا که دیشب گفتیم. نمونه ممتازی از بندگان منیب الهی به تمام معنا، اما اشاره شد که چه زیباست از این زاویه نگاه کردن که خداوند حکایت پدر و پسرهای مختلفی رو در قرآن مطرح می کند و خود شناخت این شخصیت ها روابطشون با یکدیگر کاملا موضوع جالب توجه و قابل استفاده است. ابراهیم و اسماعیل تا اونجا که فلما اسلما و تله للجبین، تسلیم شدن این پدر و پسر، چقدر هم فکر هم مسیر هم جهت فوق‌العاده زیباست. یحیی و زکریا رو میبینید، اون پدر، این یحیی، این فرزند با تمام ویژگی ها و امتیازات هفتگانه‌ای که خدا در سوره مبارکه مریم برای تربیت یحیی مطرح می کند و نقشی که پدر در وجود او دارد و ارتباط بسیار جالبی که بین این دو و بین ایشان و خداوند برقرار است، عجب الگوهای زیبایی است. سومین پدر و پسر رو داوود و سلیمان در قرآن می بینیم که از این دو هم ذات باری تعالی فراوان یاد می کند در آیات مختلفی. من جمله این چند آیه است که در اینجا در سوره مبارکه سبع مشاهده می کنید که بخش داوود رو دیشب خدمت دوستان گفتیم و ورود به بحث سلیمان شد، داوودی که خداوند به او فضل داده است، فضل دنیوی و اخروی، جمع بین نبوت و بین حکومت، به تعبیر امروزی نما سیاست و دیانت رو خدا در وجود او به قله رسانده است و به نهایت رسانده است. این مقتدر توانمند عالم فاضل عبد منیب، برخلاف آن تصویر مشبهی که در زبان و ادبیات یهودیان نسبت به این انسان بزرگ الهی می‌بینیم که اشاراتی دیشب شد، اونگاه فرمود توصیه‌های لازم رو به اون که چگونه عمل کند، تکرار سخن نمی کنم. و استفاده شده ان اعمل صادقات و قدر فسرد و عمل و صالحا انی به ما تعملون بصیر، چه نکته دقیق و کلی رو برای همیشه خداوند بازگو می کند و مصداق عمل صالح را نشان می دهد. خواندیم ول سلیمان الریح، این فضلی که خداوند به پدر داد به پسر هم داد. این سلیمانی که تمام وجود او در طول عمر تسلیم برای ذات باری تعالی است، خداوند برای او تسلیم می کند، مسخر می کند طبیعت را. قصه این است که همیشه گفتیم چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له، من کان لله کان الله له، من کان مع الله مع الله کان الله مع. اون کسی که با خداست خدا با اوست، اون کسی که با برای خداست خدا برای او عمل می کند. سلیمانی که وجودش رو تسلیم حق می کند، خداوند هم وجود را به اندازه این که مصلحت می داند تسلیم سلیمان می کند. و برای سلیمان ریح را و باد را مسخر کردیم و به فرمان درآوردیم. گفتیم قدبها شهرون و رواحها شهرون، با سرعت چشمگیری که یک روز اون برابر با 60 روز قابلیت انتقال و جا به جایی برای سلیمان ایجاد می کند و نکته مهمی است، منبع قوی است در یه حکومت و حاکمیت چنین اقتداری. و اصل ناله عین القطر، منابع طبیعی هم کانی های مختلفی در اختیار اوست توضیح داده شد. و من الجن من یعمل و بین یده، عرض میکنم که برسیم به آیه خودمون. و از جن همین گونه، و خداوند از جن هم مسخر کرد برای سلیمان این موجودات نامرئی رو، نقطه مقابل انس با توضیحاتی که اشاره شد. من یعمل و بین یده، اینها در حضور سلیمان گوش به فرمان مشغول انجام وظائفی به اذن پروردگار، در حدی که هیچ توان انحراف هم ندارن. نیروی اقتدار کاری سلیمان رو در آیات مختلف قرآن میبینیم. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. حاکمیت سلیمان در ارکان قدرتش فوق‌العاده عالی و منظم و دقیق است. نوعاً کنترل این لشکرهای چند ملیتی خیلی مشکله، اما سلیمان سپاهی رو سامان می‌دهد که جن و انس و طیور و پرندگان ارکان کاری این سپاهند. اما فهم یوزعون، همه کنترل شده، همه در جایگاه خیش منظم به کار خودشون پرداختند. از مهمترین ویژگی‌های کار سلیمان انضباطی است که در اقتدار او دیده می‌شود که لابلای آیات مشاهده می‌شود. اینجا هم و من یزغ منهم عن امرنا نزغه من عذاب السعیر، هر کسی که انحرافی و کجیی از امر و فرمان الهی که به امر سلیمان جاری می‌شود به نمایت، مستوجب عقوبت و عذاب سنگین خواهد. رسیدیم به اینجا. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات. یه شمیز از اون چه جنیان برای سلیمان مهیا می کردن. فرمود عمل می کردن برای او ما یشاء. فاعل ما یشاء گفتیم سلیمان، آنچه را که سلیمان می خواست و اراده می کرد. این خیلی مهمه که انسان یه شخصیتی که یه حاکمیتی دارد مطابق مشیتش امکان عمل داشته باشه. بالاخره ما کل ما یتمن المر یدرکه تجر ریاه به مالا تشته سفن. بسیار اراده میکنیم، اما اراده ما و مشیت ما که عمل نمیشه. این انسان وارسته الهی چه مقامی در نزد خداوند یافته است که ذات الهی مشیت و اراده او را اجرا میکند؟ آنچه را که او میخواهد برای او عمل میشود در این مجموعه حکومت و کار و رفتارهایی که دارد. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل. مختصر اشاره شد خدمت دوستان، محاریب جمع محراب. برخلاف تصور که محراب از ماده حرب بعض از کسان میدانند، این واژه محراب، محراب اصطلاح ویژه است اساسا به طور کلی در قرآن. هر موضع و مکان عالی در یه مجموعه رو محراب میگن. شما محراب، بهترین مکان یک خانه میشه محراب، بهترین مکان مسجد رو میفرمایید محراب، بهترین مکان در یک شهر میشه محراب، یه عمارت چشمگیر زیبا جذاب که نوعاً معابد رو همچنین میساختن، مراکز قدرت رو همچنین میساختن، این هم میشه محراب. فرمود من محاریب، یه چنین بناها و یه چنین جایگاه هایی رو برای سلیمان میساختن و تماثیل. اینجا محل کلام است. تماثیل جمع تمثال. تمثال به اصطلاح شیعی میگویند که جنبه برجستگی داشته باشد، یعنی حالت مثل، حالت تمثل، انگامی که کسی یه فرمانی رو میدهد شما گوش میگیرید، نشان میدید اطاعتتون رو، میفهمید امتثال امر میکنیم و به خدمت هستیم. مثلا تمثال به یه جسم برجسته میگن، به اصطلاح ما باید سبعدی باشه، مسطح نباشه. و تماثیله، و برای سلیمان میساختن یه تمثال هایی رو این جنیان. حالا این تمثال ها چیست؟ دیگه مفسران اینجا این سو اون سو زدند و با توجه به آنچه که در شرع مقدس اسلام هم وجود دارد که نسبت به صور ذوات الارواح، یعنی مجسمه و تمثال صاحب روح، مباحث فقهی خودش رو دارد. شیخ انصاری در مکاسب محدودیت های اون رو مطرح می کند و فتاوای فقیهان هم در این باب مشهور است. لذا به این فکر افتادن که مفسرین اعظم این تمثال چی بوده که اینها برای سلیمان می ساختن، چه تمثال هایی رو می ساختن، چه نقش ها می زدند و چه تصویرها برای سلیمان رقم زده می شد. در متون روایی داریم، حالا اینکه روایات چه مقدار در اینجا موثق و صائب است، اما داریم در متون روایی که شاید معصوم فرمودن هرگز اینها تماثیل حیوانات نبود، اینها نبود مگر تماثیل اشجار، یعنی مناظر طبیعی رو می ساختن، ماکت های این چنینی رو برای سلیمان که در تشکیلات او گذارده می شد و به نوعی زیبایی و حشمتی و شوکتی و چنین چیزی. این نقل از معصوم به این شکل در لابلای متون تفسیر خبری داریم. همین کنز الدقایق مشهدی در تفسیر خودش، این مفسر بزرگوار لغوی، حدیث رو روایی حدیث رو بازگو می کند و مطرح می کند. حالا اونهایی که توجه به روایات نداشتن، شاید نهایت چیزی که میگفتن این اون تمثال‌ها، تمثال‌هایی که نشان قدرت باشد. گاهی در درگاه سلاطین شما دیدید این دسته صندلی نشستن، اونها همین کله شیر رو میدیدید. بالاخره بالای سرشون هم بر ستون‌ها این نمیدانم کله گرازها و شیرها و اونچنان رو میدیدید. یه تمثال‌های این چنینی که نشان دهنده اقتدار و قدرت، مثلا یه بارگاه و حشمت یک سلطان باشه، مثلا یه حاکم باشه فرض بفرمایید، دیگه نهایتش چنین چیزی میتوان گفت که البته اگر اون روایات موثق باشد قطعا دیگه مسئله روشن است. فرمود می ساختن برای او محاریب و تماثیل و جفان کل جفاب. خیلی لطیفه اینجا. کلمه جفان جمع جفنه است. جفنه در لغت ابتداعاً به معنای کاسه. شما یه کاسه ای که در اون غذا رو می ریزید نوش جان می فرمود. این میگن جفنه. جمعش میشه جفان. و جفان اما کل جواب. برای سلیمان می ساختن دینها جفنه ها و کاسه هایی رو که در اون بخواد مورد استفاده قرار بگیره، بهره برداری بشه. اما کل جواب، جواب جمع جابیه، از ماده جابی به معنای کشیدن و جمع کردن و گردآوردن. تصور بفرمایید، گفت افتادگی یا موزه اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. وقتی زمینی گود باشه آب ها همه چی میشه در اونجا جمع میشه، اون مکانی که آبها را جمع میکند، جابی میکند، میکشد به سوی خودش، اونجا میشه جابیه، یعنی استخر بفرمایید، یه حوض بزرگی که آب از هر سو شیب آب میاد درون و اون آبها جمع میشه، این میشه جابیه، جمعش میشه جواب. حالا دقت بفرمایید. و جفان کل جواب، برای سلیمان میساختن ظروفی مانند حوض به بزرگی این چنینی. حالا آیا اینها به عنوان منبعی برای نگاهداری مواد غذایی استفاده می شد؟ مانند چون چه به عنوان کندو مثلا در ذهن دوستان هست، سیلو مانند، آیا چنین چیزی؟ آیا مثلا اینها به عنوان بهره برداری و عرض به خدمتون منبع اصلی غذا استفاده می شد، از اون جور دیگری بعد تقسیمی توزیع به عمل می اومد؟ نمی دونیم. اما حکومت سلیمانی مثل این که کاسه هایی همچون استخر هم نیاز دارد، بالاخره با بودن جن و انس و طیور و بقیه این مسائل بود، همه چیز اون هم با این حجم و بزرگی باشد. و جفانن کل جواب، بالاتر از اون، و قدور راسیات، قدر به معنای به فارسی اگر بگوییم دیگ، همان قازغان ترکی، اون که در اون بالاخره با همین استفاده های فعلی میبینید که دیگ و پایه این که میگویید همون میشه قدر. و قدور جمع قدر، و قدور راسیات، راسیات به معنای فرو رفته در یه جا و ثابت شده است. اساسا به لنگر کشتی راسیه میگویند، چون کشتی رو چه میکنند؟ ثابت میکنند، نگه میدارند. و الجبال ارساها، خداوند کوها رو لنگر زمین قرار داده است، یعنی به سبب این ریشه های چندین برابر و مطابق و اون چه شما میبینید، این کلغنده کوه رو درون زمین فرو رفته است، نگاه میدارد این زمین رو. و وتد به سخور میدان ارزه، به تعبیر امیر المؤمنین در خطبه نخستین نهج البلاغه، با این کوها و ریشه های فرو رفته در زمین خدا تابش و چرخش زمین رو نگاه می دارد و استراب رو می کاهد و زمین در مدار و قرار خودش قرار می گیرد و انسان ها استفاده و بهره برداری می کنند. پس راسیات، اصلا خود لغت راس و راسی به معنای ثبات و رسوخ، و قدور راسیات، و این جنیان برای سلیمان می ساختند دیگ ها و ظروفی برای تهیه غذا، اما ثابت و راسخ، محکم و استوار و فرو رفته در زمین، بدون تکان، بدون اضطراب، بدون لرزش، با حجم بزرگ و استفاده های این چنینی. خب این هم دیگ و پایه جناب سلیمان که توسط جنیان پابرجا می شد. و جفانن کل جواب، و قدورن راسیات، این شد یه شمه‌ای از اقتدار این مرد، از فضل خداوند. اما جان مطلب رو اونجا می بینید که و اوتینا من کل شی، ان هذا له الفضل المبين، خداوند از هر چیزی به ما داده است، از هر چیزی به ما داده است. فضل مادی و معنوی خداوند بر این انسان وارسته به اوج رسیده است. حالا به این جا که میرسد، جمله بسیار مهم و گویا نتیجه این که گرفته میشه، که ارتباط با ادامه آیات دارد که امشب میخوانیم خدمت دوستان و فوق العاده مهم است، اینجاست عزیزان. اعملوا آل داود شکرن و قلیل من عبادی شکور، فرمود اعملوا آل داود شکرا. اینجا خطاب، خطاب سلیمان بود، قبل از اون داود بود. به همین خاطر با توجه به نام پدر و شکوه پدر و محوریت پدر که جناب داوود باشد و ورثه سلیمان و داوود و سلیمان وارث داوود است، لذا به مجموعه سلیمان، داوود و مجموعه وابستگان اینها آل داوود خداوند میگوید در قرآن. اعملوا آل داوود شکرا، آل داوود عمل کنید شکرن. اعملوا آل داوود شکرا. و قلیلون، از سوگمندانه ترین و غم‌انگیز ترین فرازهای مختصر کوبنده این سوره و قرآن، و قلیل من عبادی الشکور. الله اکبر. عمل کنید آل داوود شکر، و کمند از بندگان من که شکورند. ابتدا هم فرمود اعملو آل داوود شکر. استحضار دارید همیشه خدمت دوستان عزیز گفتیم که خداوند سبحان هنگامی که نعمت رو به انسان میدهد، سریعا به دنبال آنکه موهبت الهی و نعمت می آید، تعیین وظیفه هم در قرآن میشه. یعنی اون شیوه بهره برداری به استفاده نعمت در قرآن، به دنبال عطای نعمت تذکر داده می شود. اگر می فرماید در اوج آن انا اعطیناک الکوثر، سریعا فصل لربک ونهر، اگر پیامبر کوثر به تو دادیم، این کوثر باید مقرب تو به خداوند باشد، نه اینکه این نعمت مبعد تو عن الله باشد. همیشه خدمت دوستان گفتیم اون چه شما و ما را عزیزان به خداوند نزدیک می کند داشته هاییست که ما از خداوند داریم، آن چه ما را از خدا دور می کند داده هایی است که خداوند به ما داده است. یعنی همین نعمت هایی که عامل قرب شما به خداست، عامل بعد ما از خداوند سبحان است. اگر جمال است، اگر علم است، اگر مال است، اگر قدرت است، با این هاست که انسان ها به خدا نزدیک می شوند و با همین ها از خداوند فاصله می گیرند. دقیقا اینه قصه پیچیده حیات انسان، همین است که نبلوکم بالخیر و شر فتنه ولوناهم بالحسنات و سیئات. همین خیر و شر ما، فتنه های ما رو همین ها تشکیل میداد که موضوعش یه موضوع واحد میشه. این مال است که میتواند نعم المعین و حل التقوى الغنا، بهترین کمککار ما باشد در مسیر تقوا. این همون مال است که خداوند سبحان این اموال، این ذهب و فضه رو فردای قیامت بکوبد گداخته به پهلوی صاحبان آن، آنها که یک نزول است ذهب و فضه، چنین و چنان باشد. این قدرت، این قدرتی که میتواند انسان رو به اونجا برساند که از سلطان العادل ظل الله فی ارضه، حاکم عدالت گستر، سایه رحمت خدا بر خلق باشد. یعوی الیه المظلوم، به شرط اون که تکیگاه و پناهگاه مظلومان باشد که بتوانند دادشون از ظالمان بستانند. و این قدرت میتواند کاری کند که انسان رو به اوج ذلت، به نهایت ذلت و دوری از خداوند مبتلا کند. و همینطور و همینطور بقیه نعمت ها رو بفرمایید. حتی علم، این علم میتونه مقرب انسان باشه یا مبعد انسان باشه. این کار رو پیچیده میکنه، اینه که حساس میکنه زندگی ما انسان ها رو، و خیلی حاجت به فکر دارد که ما کجاییم در قبال نعمت هایی. این همونه که گاه اشاره کردم خدمت دوستان، حساسیت شیعیان رو و پیروان اهل بیت رو به این مسئله که به مجرد این که احساس میکردن شرایطشون، موقعیتشون عوض کرده، دنیا بهشون اقبال کرده، نعمتی، دولتی، ثروتی آمده، میلرزیدن، میترسیدن، نگران میشدن، میومدن خدمت حضرات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. یا ابن رسول الله، اوضاعمون خیلی خوب شده، میترسیم نکنه خدا بالاخره جوری به ما داده است که ما مبتلای به فتنه‌ای و چی و چی باشیم. عین پاسخ معصوم همین بود که فلان کس اگر میبینی با عطا و نعمت الهی فاصله بین تو و خداوند کاسته شده است، این عین نعمت الهی است و لطف خداوندی است. اما اگر میبینی اوضاع اقتصادی تو بهتر شد، اما رفتارت، روشت، زندگی تو، خانواده تو، زن و فرزند تو جور دیگری شدند، بدون این نعمت خداوند است. با این نعمت داری از خدا دور میشی و چنین و چنان میکنی. بنابراین میبینیم ذات باری تعالی همیشه در قرآن وقتی نعمت رو مطرح میکند، توجه میدهد ما را به استفاده بهینه و دقیق از نعمت. اون استفاده درست مطابق با استانداردها و الگوهای الهی از هر نعمتی در قرآن نام او چیست؟ شکر. شکر دقیقا چنین معنایی رو دارد. اینی که گاه خدمت دوستان اشاره شده است، اگر ما مفهوم شکر رو یه مفهوم زبانی، قلبی، این دو نکته می دانیم، اما نتیجه شکر قلبی، این که انسان نعمتهای الهی رو بشناسد، احسان کنه، بدونه چه چیزی نعمت است و چه چیزی با وجود او سازگاری دارد، چه چیز با وجود انسان سازگاری ندارد. این که انسان به زبان بیاورد که ما به نام نعمت فمنک، خدایا قبول دارم که بر سر نعمت تو و خان تو نشستم، من وابسته دیگران نیستم، محتاج تو و وابسته تو هستم و به این حاجتم به تو افتخار میکنم که به ید کلا و به ید غیرک، زیادتی و نقصی در دست توست نه در دست غیر تو، کاستی و فزونی من، اقرار کنه در زبانش، لذت داره این اقرار، اینم شکر است. اما این دو مقدمه است برای شکر عملی. این که نعمت الهی در مسیر و در بستری قرار گیرد که خداوند به این دلیل این نعمت رو اساساً آفریده است و به انسان داده است. حالا میخواد نعمت هوشمندی و استعداد و حافظه و نعمت چشم و قلب و جان و نعمت‌های متصل یا منفصل، نعمت‌های ظاهری یا باطنی، نعمت‌های مادی یا معنوی، تمام این نعمت‌ها. شکر حقیقی استفاده بهینه مطابق الگوی مصرف الهی از هر نعمتی است. اگر این چنین است شکر است، اگر نیست نیست. اینجا فرمود به دنبال این جهت که این نعمتهای این چنینی رو خداوند و فضل خودش رو به آل داوود مطرح کرد، اعملو، ببینید، نه اشکرو مثلا شکر کنید، اعملو آل داوود شکرا، یعنی یا آل داوود، ای آل داوود عمل کنید، عمل شاکران شکر را عمل کنید. یعنی تأکید بر چیست؟ بر بعد عملی شکر در اینجا. بله یه محذوفی میگیریم، جمله را از جهت ادبی سامانش میدیم، اما نهایت مطلب همینه. اعملو آل داوود شکرا، آل داوود شکر کنید، شکر عملی. اونچه خداوند به شما داده است، جناب سلیمان، اگر چنین موقعیتی رو خدا به تو داده است، حالا اینها با چه باشد؟ با استفاده دقیق عامل قرب و نزدیکی تو به خداوند و نزدیک کردن بندگان خدا به حضرت باری تعالی باشد، و اون حیات طیبه دنیوی و رسیدن به حیات طیبه اخروی. فرمود اعملوا آل داوود شکرا. اما سریعا به دنبال اون یه آسیب شناسی هم به عمل آمد. و قلیل و کمند من عبادی شکور، از بندگان من که شکورن. از کلم این یه اسفی رو برای انسان ایجاد می کند، یه تأسفی رو ایجاد می کند. حالا چیست این قلیل من عبادی شکور؟ البته اونو که یه مقداری ذهن ما رو باز عرض به خدمتون آرامش می بخشد اینه که خداوند نمی فهمد و قلیل من عبادی شاکرین مثلا فرض بفرمونید، قلیل من عبادی شاکرون مثلا، و قلیل من عبادی شکور. کلمه شکور غیر شاکر است، وزن فعوله، حالت مبالغه داره، یعنی شدت رو میرساند. وقتی که کلمه شکور رو هم معنا میکنیم، میگوییم که الشکور من یشکر و شکرن بعد شکرن، یعنی اون کسی که شکر می کند پس از شکر، یعنی شکر متصل به تعبیر ساده تر. یا آن کسی که، یعنی نه این، یان این هم اضافه بر این، یعنی آن که شکر می کند و بر هر شکری شکری می کند. ببینید اون جمله زیبای دیباچه گلستان که در خاطرتون هست، وقتی که فرمود از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور، بنده همان به که به تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا یاورد. قبلش جناب شیخ چی گفت؟ شیخ عجل گفت بر هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، و چون بر می آید مفرح ذات. پس بر هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. یعنی در حقیقت تو روایات معصومین این رو داریم، هنگامی که انسان به مقام شکر میرسد، باز برای رسیدن به مقام هر شکر شکری لازم میآید. خیلی مهمه، خوب دقت بفرمایید. گاهی من این رو به دوستان در مباحث خصوصی اینا که پیش میاد، حالا در گفتگوها، واقعا گاهی انسان درک میکند یه موقعیتی که دارد و یه شرایطی که دارد، یه توجه خداوند رو به خودش میفهمه، یه لطف الهی رو میفهمد، گاهی متوجه نمیشه که خدا با او داره چه میکند. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. اما اونی که لمس میکنه در وجود خودش لحظه به لحظه حضور خدا را، عنایت الهی رو، چه میکند شب و روز خدا با او، با زندگی او، با زن و فرزند او، با ماده و معنای او، این انسان بر لحظه لحظه این حالاتش باید خدا رو شکر کند که متوجه میشه خداوند بود. یعنی بر درک نعمت هم شکر لازم میآید. اگر انسان این نگاه رو داشته باشه تو زندگی، میشه شکور، یعنی انسانی که شکر متصل دارد، فصلی و موسمی و نوبتی و این چنینی نیست شکر او، و در این حال بر این درک شکرش هم شاکر است، این انسان میشه شکور. و خب این مقام عظیمی است. خاطرتون هست در آیات و بررسی های ارتباط شیطان با انسان، وقتی رسیدیم به اونجا که شیطان تمام اون عربده کشی های خودش رو کرد، نقشه های خودش رو مطرح کرد، چه میکنم و چنان میکنم، وقتی که خوب خطا نشان کشید برای بندگان خدا و اولاد آدم و بنی آدم، آنگاه آخرین حربه این که رو کرد در پیشگاه الهی این بود که خدایا کاری میکنم که ولا تجد اکثرهم شاکرین، کاری میکنم که اینها اکثرشون شاکر نباشن، کاری میکنم که شکر رو از اینها بگیرم. چرا؟ چون حلقه اتصال و ارتباط انسان به دربخانه الهی چیزی جز شکر نیست عزیزان. مهمترین عامل مقوم، مهمترین عامل پابرجا کننده امارت افراشت و زیبای بندگی شکر است. یعنی داشته هایی که خداوند به بنده خیش داده است در اون مسیری که او میخواهد که منتها الیه اون انا لله و انا الیه راجعون است به کار بسته شود. هدف همان است، شیطان همون رو هدف قرار میده که شکر رو از انسان میگیرد. انسان دیگه متاسفانه از حیات انسانی تنزل پیدا میکند. مع الاسف انما یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام، میشه حیات بهیمی حیات او. هنگامی که مفهوم شکر از زندگی برداشته میشود، دیگه حیات انسانی نخواهد بود متاسفانه. خیلی غم انگیزه. یه جمله زیبایی رو امیرالمؤمنین دارن، ولو کلام حضرت ابتداءن و مستقیما در باب شکر نیست. من چون نهج البلاغه همراهم نیست، از همین تفسیر کنز الدقایق مشهدی این جمله رو میخوانم خدمت دوستان عزیز. عرض به خدمتون خطبه 191 نهج البلاغه بخشی از خطبه 191 است. اوصیکم عباد الله بتقوی الله. ابتداءا همون بحث شاه بیت نهج البلاغه است که دعوت و فراخوان به تقوای الهی است از زبان امام المتقین قائد قر المحجلین. فرمود اوصیکم عباد الله بتقوی الله، شما رو توصیه میکنم بندگان خدا به تقوای الهی. فانها حق الله علیکم، این تقوای خدا حق خدا بر شماست. با تمام اون چه خدا به شما داده است اگر در سایه تقوای الهی عمل کنید، بعد این ارتباط داشته های شما با خداوند قطعی میشه و الا منقطع میشید از خدا. فانها حق الله علیکم و الموجبت علی الله حقکم، و ایجاب میکند باز از سوی حق شما را بر خدا تقوا. یعنی تقوا دو کار میکند، هم حق خدا بر شما و هم موجب حقی برای شما بر خداوند میشود اگر به تقوا عمل کنید. چون خداوند فرموده است من یتق الله یجعل له مخرجا، مثلا یکی از اینا از موارد است دقیق اون در رو. اگر تقوا داشته باشید خداوند بهتون مخرج از هر مزیقه و تنگنایی بیرون میکنه. تقوا داشته باشید خداوند بهتون فرقان میده، تقوا داشته باشید خداوند بهتون نور میده، تقوا داشته باشید چنین و چنان میشوید. تمام این وعده های الهی یعنی ایجاب حق میکند برای شما بر خدا. و ان تستعینوا علیها بالله، و می توانید به سبب تقوا از خداوند استعانت بجویید. و تستعینوا بالله علی الله، الله اکبر، خیلی تعبیر عجیبی است. هم از خدا کمک بگیرید، هم میتونید حق براتون بیاد که خدا به شما کمک کند به برکت تقوا. فان التقوا فی اليوم الحرز والجنه و فی قد الطريق الى الجنه. تمام جناس ها و زیبایی های لفظی رو هم در کلام حضرت مشاهده میکنید. این تقوا امروز، الیوم یعنی الیوم امروز، برای شما حرزه، همونی که میگید حرز، عامل حفظ و جنه است و سپره. اگر زیر سفر تقوا باشید خیلی از آفت ها و بلیاتی که در جامعه تهدید می کند ایمان رو، انسانیت رو، شرافت رو، این بلاها به سر شما نمی بارد به سفر تقوا. و فی قدن الطریق الى الجنه، و فردا هم راهی که شما را به بهشت می رساند بدون شک مسیر تقواست. مسلکها واضح و سالکها رابه، مسیر تقوا رو خداوند روشن کرده در کلامش. راه رو و مسیر تقوا چه ربح و سودی میبرد، تجارتون مربحتون. یسر حالهم ربهم ارادتهم الدنیا فلم یریدوها، اون عبارات زیبایی که در سلوک عرض بخد گلبانگ رهایی نوشته ایم در شرح خطبه متقین، دیگه اینها به ذهن میاد. این چه تجارت سود آوریست، این تجارت تقوا، و این سالکان چقدر سود میبرند. و مستود حافظ لم تبره آرزتون. حالا مراد من تا میرسد به اونجا که امام این جملات رو بازگو میفرمایند و میرسن به اینجا که و اخذ ما اعطا سأل عما اصدا، متقی چه میکند؟ میگیرد آنچه خدا به او داده است و چگونه استفاده میکند؟ بعد فما اقل من قبلها و حملها حق حملها. امیرالمومنین دردمندانه میگوید و چه کمند کسانی که فما اقل من قبلها، قبول میکند عمل کرده این گونه تقوایی را و حمل می کند حق حمل تقوا را. اولئک الاقلون عددن، اینها از جهت تعداد شاید کم باشند. و هم اهل صفت الله سبحانه اذ یقول و قلیل من عبادی الشکور، اینها همونها که خدا تو قرآن میگه کمند قلیل من عبادی شکور، از بندگان من که شکور باشن. یعنی امیرالمؤمنین شکور را به چه تفسیر می کنند؟ به متقی. متقی در کلام امیرالمؤمنین همان شکور است با سازوکارهای تقوا و راکارهای تقوا. خیلی لطیف و زیباست. فرمود قلیل من عبادی شکور، با خسرانا که خداوند دریچه های رحمت خودش و فضل خودش رو باز کند بر انسان ها و انسان ها جور دیگری در قبال این نعمت عمل کنند. حالا من میخونم که برسم به اون قسمت بعدی انشاءالله خدمت دوستان، اونجا باز توضیح بیشتر رو عرض میکنم. فلم ما غزینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابت الارض تأکل من ساعته فلم ما خرت بینت الجن الو کانو یعلمون الغیب ما لبثو فل عذاب المهین. کار سلیمان هم تمام شد، چون باید کار همگان در این دنیا تمام شود. این سلیمانی که به این موقعیت رسید، همینجا خاطرتون هست خدمت دوستان در خطبه 182 نهج البلاغه خواندیم در جمال بی همتا، اونجا گفتیم ولو ان عهدا یجد الى البقاء سلما او لدفع الموت سبیلا. امیرالمومنین فرمود اگر یه نفر تو این دنیا بود که میخواست مرگ رو از خودش براند یا باقی باشد و جاودان باشد، لکان سلیمان ابن داوود، قطعا بود سلیمان فرزند داوود میبود با تمام اون قدرت، با تمام اون امکانات. اما هنگامی که دوران او تمام شد و طعم خودش رو و بهره خودش رو از دنیا برداشت، رمت حقسی الموت به نقسی الفنائه به نبال الموت. الله اکبر، تیر مرگ در چله فنا قرار گرفت و به سوی سلیمان رها شد و سینه سلیمان به هدف قرار گرفت. یعنی انک میت و انهم میتون. پیامبر شما هم فرصت محدود در اختیار داری، 63 سال نبیشتر، همه فرصت محدود دارن. این فرصت محدوده که فضا رو برای شکر تعیین میکند، یا هستید یا نیستید. سلیمان هم کارش به پایان میرسد. فلما غزینا علیه الموت، غزا به معنای چی؟ قطعیت. هنگامی که ما قطعی کردیم بر سلیمان مرگ را، یعنی که تمام شد کار سلیمان، ما دلهم علی موته الا دابت الارض، اشاره میکند به ماجرای مرگ سلیمان خداوند، که بنابر معروف که تاریخ یهود هم این رو بازگو می کند، همین گزارش قرآن تایید میشه که سلیمان حال یا نشسته یا ایستاده مشغول نظاره و تماشاست بر فراز محراب خیش، همان در همون حالت جان میدهد. البته تو روایاتمون این داستان آمدن عزرائیل و غیره اینها با گفتمانهایی که اونجا شده نقل شده از ناحیه معصومین که زیباست اما متمل و طولانی است. در همون حالت عیسی بر عصای خودش جناب سلیمان تکیه داده است، همون حالتی که تکیه داده عصا دستش گرفته است، جان میدهد و قبض روح میشه این مرد بزرگ الهی. فلما غزینا علیه الموت موته ما دلهم علی موته، کسی نفهمید سلیمان موته. اون حشمت و شوکت و قیافه و اقتدار ظاهر کسی جرأت نمی کرد که نزدیک سلیمان بشه، به تعبیر ما تو اون حالتی که به خلوت خود رفته است. راهی برای نشان دادن مرگ سلیمان نبود، دلالت نکرد، رهنمون نکرد جماعت را بر مرگ سلیمان الا دابت الارضه، این حیوانی که شما در فارسی بهش موریانه میگویید، ارزه در کلام عرب بهش میگن ارزه، میخورد چوب رو. چگونه این حیوان دابت الارض اومد تأکل من ساعته، خورد منسعه سلیمان را. منسعه به عصا میگوین، از ماده نسعه به معنای پس زدن، تأخیر، چون با عصا پس و پیش میکنن که این افراد با عصا چیزی رو این طرف اون طرف میزنن، ازش منسعه گفته میشود. منسعته، این پایه عصای سلیمان رو موریانه خورد، عصا از دست سلیمان افتاد. فلما خره، چون افتاد، تبینت الجن انهم كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. خب این جنیانی که تسخیر سلیمانند و مشغول کار به شدت و نظاره سلیمان بر اینها که و من یزغ منهم عن امرنا نزغهم من عذاب السعیر، بالا گفتیم اینها هیچ انحراف و کاستی و کوتاهی در کار ندارند، اینها مشغول کار نظاره سلیمان رو بر خودشون حس میکنن. اما وقتی مشخص شد سلیمان فوت کرده است، به تعبیر ما اینا یه نفس راحتی کشیدن و اون فشار از روشون برداشته شد. حالا قرآن اینطور میگه، فلما خره، وقتی که حالا این فاعل خرور عصا باشد یا خود سلیمان، ایرادی ندارد خود سلیمان هم باشد، وقتی سلیمان از تخت فرو افتاد یا از اون حالت ایستادگی به زیر آمد، تبینت الجن، برای جن روشن شد، جن دانستن، الاو کانو یعلمون الغیب، اگر غیب می دونستن و آگاه بودن که سلیمان مرده است، نیاز به این نشانه ظاهری نبود، مال به صوف العذاب المهین، دیگه زیر این گرده فشار کاری سلیمان نبودن و زودتر فرار می کردن، دست بر می داشتن و کارشون رو تعطیل می کردن. خب جمله گفته شد و روشن، اما لابلای این جمله یه عبارت ضمنی هم قرآن داره. لو کانوا یعلمون الغیب، اگر اینها غیب میدانستن، من میخوام بگم یه حالت حشف ملیه، یعنی فلما خرت تبینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین، میشه از این یه جمله معترضه در آورد که گویا در این بین خداوند اشاره میکند که جنیان علم غیب ندارند. اگر غیب در این حد می دانستند که از مرگ سلیمان مطلع بودند، در این وضعیت قرار نمی گرفتند. یه تصوراتی که در اون زمان، در خیلی از زمانها، در عرض بزرگ نمایی این قضیه، در خیلی از باورهای خرافی یا بعض از باورهایی که جدن بعضی ها داشتن، اینجا این آیه شریفه اثرگذاری می کند و اشاره غیر مستقیم خداوند به این نکته چنین دارد، لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. بسیار به اینجا که رسید کار خوب دقت بفرمایید عزیزان، چه سوره ای رو مطرح میکنیم؟ من میگم اول آیه رو، انشاءالله دیگه شاید به ادامه کار نرسیم، بماند برای فردا شب. سوره سبع، کلمه سبع رو میتوانید همزه اون رو به تخفیف تبدیل به الف کنید، در زبان عرب بگید سبا، ذهبت ایادی سبا. در ضرب المثل های عرب هم داریم این رو، کلمه سبا در شعر، نظم، نثر، سبع تلفظ سبا هم شده است، درست؟ لقد کان لسبعین فی مساکنهم آیتون جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدتون طیبتون و ربون غفور. چقدر زیباست. الان خدمت دوستان صحبت چه بود؟ صحبت این بود که وقلیل من عبادی الشکور، صحبت آن بود که اعملوا آل داوود شکرا، بحث این بود که خداوند فضل رو میدهد، نعمت رو به انسانها میدهد، شکر میطلبد از انسانها، یعنی استفاده درست، بهرمنداری، بهرمندی، برخورداری و تزاید نعمت، تزاید فرصت. ولئن شکرتم لازیدنکم، قاعده کلی خلقت و آفرین، سنت خداوند این چنین است. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یه نمونه عالی سلیمان و داوود، استفاده بهینه عالی از نعمتهای خداوند و اون اوجو رساندن به غایتشون که رب حبلی ملکن لا ینبغی لعهد من بعدی، به جایی برسد سلیمان که دیگه هیچ حکومتی بعد از اون ویژگی ها و مختصات حکومت سلیمان رو نداشته باشه، از برکت شکر و شکر حال داوود. حالا عرض میکنم خدمت دوستان، این از ویژگی های قرآن است. همونطور که شما توصیف بهشت و جهنم رو کنار هم میبینید، خیلی لطیفه که در اینجا هم ذات باری تعالی بعد از این که اشاره به این مقام شکر سلیمانی و شخصیت داوود و سلیمان میکند، مثل این که ضدش و نقطه مقابلش به ناس تذکر داده بشه. جماعتی که مورد فضل و لطف و نعمت الهی قرار گرفتند، اما این نعمت و فضل و لطف رو نتوانستن شاکرانه نگاه دارن و تزایدش بدن، رشدش بدن، چگونه از کفشان به در آمد. نمونه عالی همون است که این سوره به اون عنوان نامگذاری شده است. لقد کان لسبأ فی مساکنهم آیه. هر آینه بود برای سبأ در مساکن، در محل سکنای اونها، آیه ای و نشانه ای. از کردم این کلمه سبأ در قرآن در جای دیگر هم در سوره مبارکه نحل میبینید. وقتی که اون خبرگزار سلیمان هدهد میاد گزارش بده، میگه جئتو به سبأ من سبأ به نبأ یقین. آقای سلیمان، من از سرزمین سبأ آمدم و یه گزارشات و خبرهای جدی برات دارم، خیلی قوی و درست و مطمئن، اخبار یقینیست، خودم دیدم و مشاهده کردم برای شما. انی وجدت امراه تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم. زنی رو دیدم چنین حکومتی اقتداری، اما در این حال متاسفانه یسجدون للشمس، اما خودش و قومش سجده خورشید میکردن، معبودشان خورشید بود، آیین میتراییسم داشتن دینا چنین و چنان. اونجا هم کلمه سبا رو داریم، سبا رو داریم. من اشاره مختصری عرض کنم خدمت دوستان. واژه سبأ نام سرزمین و نام قوم است عزیزان. هم جماعت و قوم مثل قریه، هم مکان، هم کسی که در مکان است. سبأ نام شخص بر سرزمین گذارده شد و به این دلیل این سرزمین شد سرزمین سبأ. نام سرزمین بر شخص و قوم گذاشته شد، هیچ فرقی نمی کند. بالاخره سبأ علمه، نام یه قوم، یه سرزمین و یه منطقه. کجاست این سرزمین و منطقه؟ سابقه دیرینه ای دارد. یعنی شما در متون یهودی کلمه سبأ رو با توجه به این قلب و ابدالی که در عربی و عبری داریم که سین، شین، موشا، موسا، شابات، سبات، سبت، سین و شین جا به جا گفته میشه، تو متون یهودی شما شبا را دارید به جای سبا. سرزمین و قوم شبا است. همینان در کتیبه های آشوریان نبرد با قوم سبا دیده میشود. یعنی ریشه بسیار دیرینه است. اینا 1000 سال قبل از میلاد مسیح این سرزمین شناخته شده بوده و این منطقه یه چنین منطقه‌ای بوده است. در طول تاریخ هم نشانهای زیادی از این جماعت هست. فقط همین مقدار خدمتتون عرض کنم. الان یکی از رشته‌ها و شاخه‌های آرکیولوژی باستانشناسی در غرب سباشناسی است. سباشناسی یک گرایش از گرایش‌های مهم باستانشناسی است. و این از میانه های قرن 17 هم، آغاز قرن 18 هم، مطالعه این سرزمین یعنی قسمت جنوبی عربستان، بخشی از یمن امروز تا جنوب تا دریا، این منطقه شروع شد و باستانشناسانی آلمان، مولر آلمانی مثلا، عرض به خدمتون جوزف هالوی فرانسوی مثلا، انگلیسی ها، لاگینز انگلیسی، اینا خیلی ها اومدن تو این منطقه کار کردن و مانند بسیاری از میراث های مشرق زمین بیش از 1000 کتیبه سبعی و قوم سبا را شما در موزه بریتیش میزیوم و موزه برلین میتوانید رصد کنید. یعنی این میراث ها رفتن. بیش از 1000 کتیبه را از اینجا استخراج کردن، بردن پیرامون قوم سبا، که خیلی زیباست تو این کتیبه ها. و خیلی این تاریخ شناسی و سبا شناسی، سبا شناسی دیگه به بعض از شواهدی که خداوند در این آیات بازگو می کند اشاره داره و رسیده میشه، که میشه گفت این هم یکی از مباحثی است که خب قابل توجه در این باند. حالا این قوم پس سرزمینشون مشخصه، یعنی اینها در جنوب عربستانند و دوبار خداوند از اینها در قرآن یاد می کند. یه بار جایی است که این قوم و جماعت و این سرزمین توسط یک بانوی آگاه روشن ضمیر به درست کار خلاصه در نهایت خوشفکر، یعنی کارشون به اونجا میکشند که به خیر رهنمون میشن، به سلیمان میپیوندن، ایمان به سلیمان میارن و از اون خورشید پرستی به در میان. این یه تاریخ اینهاست، اما یه تاریخشون زمانی است که واژگون میشه قصه و جور دیگری میشه. در لقد کان لسبعین فی مساکنهم آیه، محل سکنای اینها و سرزمین اینها اونچنان بود که جنتان عن یمین و شمال، بستانها چپ و راست مسیر و وادی و سرزمین اینها رو گرفته است، تمام منطقه آبادان. اینها این قدرت رو پیدا کردن که تمام آبهای سطحی زمین رو مهار کنن، تقسیم بندی دقیق و زیبا و مجهزترین و منظمترین سد آبی زمان خودشون رو بستن، سد معرب، این سد رو بستن، مهار کردن تمام این آبها رو و منطقه زیر عرض به خدمتون پوشش سبز و استفاده های بهینه کشاورزی، عن یمین و شمال به لطف خداوند، موقعیت مطابق نیازشون و اوضاع جور است. کلو من رزق رب بکن، خداوند این نعمت ها را داده است، نوش جانتون. کلو من رزق رب بکن، بخورید و بهره برداری کنید و تصرف کنید، استفاده کنید از رزق پروردگارتون. حالا وشکرو له، اشاره کردیم بعد از نعمت خداوند دستور استفاده نعمت، شیوه استفاده نعمت رو در قالب شکر متذکر می شود. فرمود وشکرو له، اما این نعمت ها باید شاکرانه استفاده بشه. کما کسری ندارید، بلدتون طیبتون و ربون غفور. از جهت ادبی یا مبتدا محذوف یا خبر محذوف فرقی نمی کند، هاذهی بلدتون طیبتون و هو ربون غفور، یا بگید بلدتون طیبتون لکم و ربون غفور لکم، یعنی یا مبتدا یا خبر حذف بشه فرقی نمی کنه. این سرزمینتون سرزمین طیبی است، خاک اون پاکیزه، هوای اون پاکیزه، محصولات اون عالی، البلد و طیب و یخرج و نباته و به اذن ربه، هرچه بخواد داره رویش میدهد. این زمین شوره نیست که حاصل بر نیارد در او تخم عمل زایه، مگردان عالی و زیبا، بلدتون طیبه. اما تمام اینها از برکت پروردگار خطا پوش شماست که شما رو زیر چتر حمایت و لطف خودش قرار داده است. و ربون غفور. حالا ببینیم با این سرزمین طیب و با این پروردگار غفورتون چه می کنید شما؟ دیگه از اینجا آن سوی قضیه رو خداوند مطرح میکنه و تکان دهنده است که انشاءالله دیگه چون فرصت تمام شد باید خدمت عزیزان ادامه بحث رو بگذاریم برای فردا شب. محضر مبارکتون ماجرای سرزمین سبع رو که علت نامگذاری سوره همین بود، محضر مبارک عزیزان پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و عنایت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.